از شما دعوت میکنم از رادیو گفتگو به این برنامه توجه کنید.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اسفندیار معتمدی هستم در خدمت دوستان عزیزان.
در برنامه‌های گذشته تاریخ آموزش و پرورش دوره قاجاریه را به اختصار گفتیم. شامل مکتب‌خانه‌ها بود، دارالفنون بود و مدارسی که در دوره قاجار تأسیس شد و البته بزرگانی که در این دوره در تأسیس مدارس هم کار کردند. در این قسمت علاقمند هستم که نگاهی به فعالیت‌های مربوط به آموزش و پرورش در دوره قاجار بکنیم و ببینیم چه کارهایی صورت گرفته است. پس از اینکه آقا محمد خان قاجار دولت قاجاریه را به وجود آورد، در زمان 10 ساله او کاری صورت نگرفت. جنگ و جدال و البته جهانگشایی بیشتر مطرح. به دوره فتح علیشاه که رسیدیم، مخصوصا پس از جنگ های ایران و روس، این مسئله مطرح شد که سربازان روسیه چه داشتند که ما نداشتیم و به دنبال این بحث بود که متوجه شدند اونها از آموزش و پرورش جدید استفاده میکنن، نظم و قانون بینشون وجود داره و از ابزارهای جدید به کار میبرن در جنگ، سلاح دارن. پس ما برای اینکه بتوانیم در نبردی که بایستی با اونها انجام بدیم تا سرزمین های از دست رفتمون رو باز بگیریم، بایستی به آموزش و پرورش جدید روی کنیم، نظم و قانون در کشور به وجود بیاریم، سازمان هایی را ایجاد کنیم. مخصوصا در این قسمت عباس میرزا ولیعهد فتح علی شاه پیش روی کار بود. برنامه ریزی کردند. در این برنامه ریزی قرار بر این شد که دانشجو به خارج از کشور اسلام کنند، چاپخانه تأسیس کنند، بتوانند از مستشاران خارجی استفاده بکنند، کارخانجاتی را در کشور ایجاد بکنند. به هر کدام از اینها کم و بیش دست زدند. پس از استخدام دانشجو و دعوت از مشاورین، متوجه شدن که خوب هست که مدارس جدید تأسیس بشه. نخستین مدارس جدید در زمان محمد شاه جانشین فتح علی شاه شروع شد. البته این مدارس به وسیله میسیون های امریکایی و اروپایی به وجود آمد. مخصوصا کار را از آذربایجان، ارومیه کار را شروع کردند. مدارسی را تأسیس کردند و این مدارسی را که در آذربایجان اول به وجود آوردند، بعد به دیگر نقاط کشور، به تهران، اصفهان، شیراز، جای دیگر هم سرایت دادند. نخستین مدارسی که اونها تأسیس کردن علاوه بر زبان و ادبیات کشور خودشون، حالا اگر فرانسه بودن فرانسوی، آلمانی بودن آلمانی، انگلیس بودن انگلیسی، و زبان و ادب فارسی به اضافه آموزش‌های علمی و مخصوصاً کارهای فنی در مدارس آغاز کردن و این کار ادامه داشت تا سالهای بعد. و مثلا قدیمی ترین نمونه این کار را که ما میبینیم اون کاری بود که سرانجام به دبیرستان البرز ختم شد که امروز داریم، یا در اصفهان دبیرستان ادب جز به همون مدارس اولیه بود که خارجی ها در ایران تأسیس کردن. اما وقتی که به دوره ناصرالدین شاه میرسیم و در اونجا از امیر کبیر یاد میکنیم، امیر کبیر پس از آن که در حدود 4 سال ناصرالدین شاه را بر تخت سلطنت قرار داد و توانست آرامشی در کشور و نظمی به وجود بیارد، به تأسیس مدرسه دارالفنون اندیشید. زمین گرفت، ساختمان را شروع کرد. ساختمان پس از 2 سال که در سال 1268 هجری قمری برابر با 1230 کارش آغاز شده بود، تأسیس شد. البته لازم بود که معلم خارجی دعوت بشه، دعوتنامه شروع کار دعوت از اونها را میرزا طی‌خان امیر کبیر انجام داد. اما روزی که 7 نفر معلم خارجی به ایران آمدند که در دارالفنون کار تدریسشون رو شروع کنند، چند روز از برکناری میرزا طی‌خان امیر کبیر گذشته بود. وقتی دارالفنون تأسیس شد، استادان خارجی آمدند، کارهایی را کردند. بعضی از دروس جدید مثل فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست شناسی تدریس کردند، کارهای عملی، کارهای مهندسی کردند، کار پزشکی در این زمان آغاز شد. پزشکی، البته پزشکی غربی منظور است، چون پزشکی ایرانی که از مدت ها پیش وجود داشت. در دوره دارالفنون کارهای جالبی صورت گرفته. ما با موسیقی آشنا شدیم، کلاس های موسیقی در اینجا تشکیل شد، کلاس های نقاشی به وجود آمد، کارهای ورزشی مقدار زیادتری شروع شد، نظم و قانون از این بابت ایجاد شد و بالاتر از همه تعدادی در دارالفنون تربیت شدند. مخصوصا پس از دوره اول 42 نفر از این مجموعه به خارج فرستاده شدند و این کار به دست اعتزاد السلطنه رئیس دارالفنون و نخستین وزیر علوم انجام شد. خود وزارت علوم تشکیل شد که خیلی کار جالبی بود، ولی البته در دوره قاجاری وزارت علوم خیلی کار زیاد نکرد، مخصوصا اون قسمت آخر. البته پس از مشروطیت به کارهای نسبتا مهمی دست زد که دنباله بحثمون خواهیم داشت. حدود 47 سال پس از تأسیس دارالفنون، مدرسه جدید در ایران در تهران تأسیس شد. مؤسس این مدرسه میرزا حسن رشدیه بود. میرزا حسن رشدیه که تحصیل کرده مدرسه معلمی بیروت بود، با آموزش و پرورش جدید در اروپا آشنا بود، زبان فرانسه میدانست. در اینجا به کمک میرزا علی خان امین‌الدوله که صدر اعظم بود، توانست مدرسه ای را در تهران تأسیس کند. پیش از این در تبریز و مشهد دست به تأسیس مدرسه زده بود، ولیکن مخالفان مانع از ادامه کار او شده بودند. چندین بار این کار صورت گرفت تا امین‌الدوله از او که پشتیبانی کرد وسیله شد که مدرسه تأسیس کند که این مدرسه ادامه داشته باشه. جالب این هست که در مدرسه که رشدیه به وجود آورد، انجمنی به وجود آمد، در این انجمن افرادی دست به تأسیس مدرسه زدند، از جمله مدرسه شرف را موزعلی اکبرخان نفیسی ناظم الاطباء به وجود آورد، مدرسه سادات را میرزا یحیی دولت آبادی ایجاد کرد و البته مدارس دیگری به وجود آمد، به طوری که تا پیش از مشروطیت حدود 50 مدرسه تأسیس شد. کتاب‌های درسی کم و بیش در این مدت تألیف شد، به چاپ رسید، در اختیار قرار گرفت، نظم قانونی کم و بیش ایجاد شد، مدرسه سیاسی باز پیش از مشروطیت ایجاد شد و فعالیت‌های کم و بیش ادامه داشت. ولی چند وقتی مشروطیت به وجود آمد، که البته خود مشروطیت حاصل پرورش افرادی بود که با نظام‌های حکومت یه جهان کم و بیش آشنا شده بودند، اغلب تحصیل کرده کشورهای خارج بودند، کتاب‌های مربوط به آموزش و پرورش جدید و مربوط به علوم سیاسی و اقتصادی خوانده بودند، فعالیت اونها پس از حدود 100 سال به نتیجه رسید و در 1324 قمری 1285 شمسی مشروطیت در ایران پایه‌گذاری شد، قانون اساسی نوشته شد، متمم قانون اساسی نوشته شد. در اینجا وزرایی مثل حکیم الملک آمدند و قانون اداری و قانون اساسی معارف را نوشتند، مدرسه سازی شروع شد. البته این مدارس بیشتر پسرانه بود، ولیکن زنان هم در تأسیس مدرسه پا پیش گذاشتن، قدم گذاشتن در این قسمت، گرچه مخالفت‌های خیلی شدیدی نسبت به کار اونها صورت گرفت، ولیکن کارشون نتیجه بخش بود. بعضی از مدارس دخترانه هم پیش از دوره پهلوی در دوره قاجاریه به وجود آمد. اما کارهای بیشتری که در اینجا صورت گرفت و اهمیت زیادتری از نظر آموزش و پرورش تأثیر جلب نظر می کرد، اعزام حدود 30 نفر دانشجو در سال 1290 شمسی بود که در زمان حکیم الملک این کار انجام شد. 30 نفر را به فرانسه اعزام کردند، البته بعضیشون هم به کشورهای دیگر رفتن. از این 30 نفر 15 نفر از اینها فقط برای آموزش معلمی بود و این مهمترین کاری بود که در آموزش و پرورش ما پیش از دوره پهلوی انجام شد. این 15 نفر البته با مسائل جنگ جهانی اول روبرو شدند، مشکلاتی مانع از این شد که در اونجا بمونن، تعداد زیادیشون برگشتن و البته در فرصت‌های بعدی دوباره به اروپا رفتن، تحصیلاتشون رو تکمیل کردن. بعضی از این افراد عبارت بودند از مثلا دکتر عیسی صدیق، دکتر علی اکبر سیاسی، میرزا ابراهیم خان مرآت، که اینها در کارها و تأسیسات وزارت معارف و بعد فرهنگ به وجود آمد بسیار مؤثر بودند در کارشون. یکی دیگر از کسانی که در آموزش و پرورش کارش اهمیت زیادی داشت میرزا احمد خان بدر نصیرالدوله بود. نصیرالدوله وقتی در جنگ پس از جنگ جهانی اول در سال 1297 مسئولیت وزارت معارف را بر عهده گرفت، مدرسه های ملی که کم و بیش در ایران تأسیس شده بود، نه تنها در تهران بلکه در شهرهای بزرگ کوچک تأسیس شده بود، اینها اغلب به تعطیلی کشانده شده بود. ایشون تصمیم گرفت که مدرسه جدید در ایران تأسیس کنه. کار اون بسیار مؤثر بود، البته با روش خاصی که توانست قانونی از مجلس بگذراند که کلیه کارمندان دولت 1/3 حقوقشون را وزارت مالیه یا وزارت دارایی کسر کنه، ذخیره کنه. از مالکان بزرگ 1/3 درآمد مالکانشون را ذخیره کنه، جمع‌آوری کنه. و این اساس کار مدرسه هایی بود که از 1298 در ایران تأسیس شد. می توانیم بگیم که این کار یک کار ملی بود، یعنی عموم کارمندان دولت از لشکری و کشوری، عموم مالکان بزرگ در این کار شرکت کردند و آموزش و پرورش جدیدی به وجود آمد که بخش عمده سرمایه اون یا بگیم کل سرمایه اون از دست خود مردم به دولت منتقل شده بود و مدرسه ایجاد شد. وقتی که کم و بیش این انوار و اون چیزی که درآمد مالکانه بود جمع آوری شد، میرزا احمد خان دستور تأسیس مدارسی را داد. 40 مدرسه در مدت شاید یکی دو ماه تأسیس شد و باز کار مهمتری در این زمان صورت گرفت و اون تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات بود. نخستین رئیس دارالمعلمین ابوالحسن فروغی بود. بهترین معلمین را انتخاب کرد. مدرسه دارالمعلمینی که به وجود آمد یکی از مهمترین مراکز علمی تربیت معلم در کشور ما حتی تا همکنون شد، برای اینکه اون زمان افرادی در اونجا آموزش دیدند که بسیاریشون از خارج آمده بودند، تحصیلات جدید پیدا کرده بودند. در این دوره، در دوره قاجار، کتاب‌های درسی نوشته شد. در ابتدا کتاب‌های درسی را اغلب مدیران مدرسه‌ای که تأسیس شده بودند یا معلمین آنها بر اساس نظر خودشون می‌نوشتند، ولیکن بعداً برنامه نوشتن، برنامه نویسی کتاب درسی در وزارت علوم به صورت یک دستور درآمد و مقرر شد که طبق برنامه خاصی مدارس تشکیل بشه، کلاس‌های درسشون چگونه باشه، تا چه سالی را تحصیل بکنن، مقاطع تحصیلی کم و بیش پیدا شد و این کاری بود که در دوره قاجاریه صورت گرفت. در همین دوره مدرسه دولتی به وجود آمد. معلم دولتی تربیت شد. معلم دولتی استخدام شد. تا اون زمان دولت خیلی موظف انجام کارها در آموزش پرورش و تأمین بودجه نبود، ولی از زمان میرزا احمد خان بدر این کار عملی و انجام شد. کتاب‌های درسی که نوشتن بر اساس برنامه بود. بعضی از افراد برای اولین بار کتاب‌های درسی در قسمت فیزیک، شیمی و این دروسی که بعداً در مدارس ما تدریس شد به وجود آمد. ما در مکاتب گذشتمون از علوم جدید، فنون جدید خبری نبود. بیشتر خواندن و نوشتن و مسائل آموزشی دینی بود. ولیکن در دوره قاجاریه کتاب‌های درسی که نوشتن از علوم دقیق و ریاضی هم بحثی شد. البته در اون زمان خیلی کارهای عملی صورت نگرفت، یعنی انتقال دانش در این مدارس بود، نه اینکه کارهای دستی انجام بدند و اصولا افراد به صورت دروس فنی جزء مدارس باشد. خیلی کم. البته مدرسه صنعتی ایران و آلمان به وجود آمد، ولیکن خیلی در دوره قاجار نتوانست اون اثر بخشی لازم را داشته باشد تا بعد از 1103 اون مدرسه ایران و آلمان توانست منشأ اثر خیلی مهمی باشه. اگر که باز بخوایم بگیم نتیجه کار آموزش در دوره قاجار چه بود، بیشتر میتوانه متوجه تربیت افرادی باشیم که احساس مسئولیت میکردن، با دانش نوین آشنا بودند، زبان خارج اغلب می دانستند، خودشون در کشورهای خارج تحصیل کرده بودند. اینها اثرگذار شدند در آموزش و پرورشی که دنبالش در دوره پهلوی بیشتر ظاهر شد. افرادی تربیت شده بودند که با این علوم کم و بیش آشنا بودند و مخصوصا سازماندهی می دونستند و توانستند کارهای مهمی بکنم. از کارهای مهمی که در دوره قاجار انجام شد و بسیار اثرگذار بر آزادی اندیشه و فکر و آگاهی بود، انتشار روزنامه و مجله بود. مجلاتی پیدا شد. حتی در قسمت آموزش و پرورش ما مجله اختصاصی داشتیم. مجله تربیت را میرزا محمد حسین فروغی زکاء‌الملک تأسیس کرد. چندین جلد مدت 10 سال از 1315 تا 1325 این مجله منتشر میشد، اخبار مربوط به مدارس در این مجله بود، بعضی از کتاب‌های درسی را در این مجله معرفی کرده بودند و البته بعدن هم که دارالمعلمین و دارالمعلمات تأسیس شد، مجله تربیت آغاز شد، کارهای در اون زمین تعلیمات شروع شد و این کارها آغاز شد و مقدمه ای شد برای اون کاری که در دوره پهلوی صورت گرفت. به طور خلاصه اگر بخوایم بگیم، باز دوره قاجاریه شروع کار بود. در اینجا ما نتوانستیم خیلی اندیشه علمی را در دانش آموزان به وجود بیاریم که خودشون بتوانن از طبیعت اطلاعاتی کسب بکنن، یعنی نتوانستیم ما کسانی را تربیت کنیم که خودشون با طبیعت بتوانن در تماس باشند از نظر اطلاعاتی را که میتوانستن از راه تحقیق به دست بیارن. اینجا دانش آموز تربیت کردیم، یعنی یه عده که آموختن دانش را منتها به صورت‌های شفاهی و ذهنی، نه اون فعالیت علمی که میتونست زاینده باشه. این کار کم و بیش در دوره‌های بعد صورت گرفت که امید داریم بتوانیم در اون دوره‌ها مورد بحث قرار بدیم. از این که توانستم در این قسمت بخشی از تاریخ آموزش و پرورش را رو صحبت کنم خوشحالم و به امید آن که بتوانیم این کار را تا 100 سال بعد هم همچنان اطلاعات مربوط به آموزش و پرورش را به آگاهی دوستان برسانیم. از توجه شما بسیار متشکر. خدا حافظتون.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. در ادامه بررسی سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی در دوره هخامنشی به امتیازها و اختیارهای مغان در این دوره رسیدیم. نقش ویژه در اجرای مراسم قربانی، تعیین خدایانی که شاه بایستی در پیشگاه آنان قربانی می کرد، استفاده درمانی و جادویی از گیاهان و سنگهایی که می شناختند و نگاهبانی از آتش مقدس در آتشگاه ها همراه با ریاست معابد و آتشکده ها امتیازها و اختیارهای مغان در دوره هخامنشی بوده. و ادامه این مطالب. یکی از امتیازها و اختیارهای مغان دوره هخامنشی استفاده جادویی اونها از سنگها و گیاهان بوده. مغان برای یاری گرفتن از درگاه ایزدان از گیاهان استفاده می کردن. گیاهی به اونها استعداد پیشگویی می داده و گیاه دیگر در وقت به تخت نشستن پادشاه به کار می رفته. برخی از سنگ ها به اونها قدرت مبارزه با تندباد و طوفان رو می دادن و استفاده از نوعی سنگ عقیق به کسی که خواهان توجه و عنایت شاه بوده بخت موفقیت کامل می داده. بنابراین مغها به دلیل این گونه بهره برداری از گیاهان و سنگها خیلی مورد توجه و مراجعه پارسیان بودند. از دیگر امتیازات و اختیارات مغهای دوره هخامنشی قدرت جادویی قربانی کردن به پیشگاه ایزدان بوده. قربانی کردن به درگاه ایزدان برای برآوردن نیازها در دوره هخامنشی رسمی معمول بوده. در بررسی مربوط به این پدیده ما با دو ماجرای آمیخته به افسانه و اسطوره روبرو هستیم. یکی در نخستین برخورد میان مادها و پارسی هاست، آنجا که کوروش شاه پارسی شکست خورد و به محاصره مادها در آمد. کوروش در این وقت به خانه بزچرانی که از خیشاوندان خودش بود رفت و در حیات خانه او قربانی کرد. بعد از قربانی کردن آذرخشی درخشیدن گرفت و صدای رعد برخاست و کوروش به خاک افتاد و پرندگان خوشیمن پدیدار شدند. پس از این واقعه کوروش زمانی دراز با قدرت و شجاعت جنگید و پیروز شد. در این نیاز کوروش از ایزد طوفان برای لشکریان خودش جنگاوری درخواست کرد. ماجرای دیگر در پیوند با امستریس همسر خشایارشاه است. خشایارشاه فرزند داریوش یکم هخامنشی بود که در سالهای بعد از 486 پیش از میلاد، یعنی به دنبال درگذشت پدرش، بر تخت فرمانروایی هخامنشیان نشست. همونطور که اشاره کردم در ماجرایی آمیخته با افسانه و اسطوره آمده که آمستریس همسر خشایار هنگام پیری به عنوان پیشکش برای خدایی که می گفتند در زیر زمین جایگاه داره، هفت جوان رو که همگی پسران شناخته شده ترین افراد پارسی بودن هدیه کرد و فرمان داد همه اونها رو زنده به زیر خاک کنن. مدارک موجود در تخت جمشید هم از تکرار و فراوانی مراسم قربانی به پیشگاه نیروهای طبیعت حکایت داره. اما درباره نقش ویژه مغان در اجرای مراسم قربانی این رو می‌دونیم که مغان حق داشتند از غنیمت ایزدان سهمی داشته باشند و ایزدانی رو که شاه باید به پیشگاه اونها قربانی بده تعیین بکنند. وقتی گوشت قربانی به قطعه‌های مناسب تقسیم و کباب می‌شد، مرد پارسی بستری از شبدر تازه فراهم می‌کرد و تمام قطعات گوشت رو روی اون می‌خوابوند و هنگامی که همه به ترتیب چیده می‌شدن، موقعی که در اونجا حضور داشت، آوازی در زایش ایزدان می‌خوند. چون در نزد اونها رسم بر این بوده که هیچ قربانی بدون حضور مغ به ایزدان تقدیم نمی شد. بعد از چند لحظه انتظار کسی که قربانی کرده بود گوشت رو به خانه می برد و به میل خودش مصرف می کرد. بعد از مراسم قربانی هیچ سهمی به اون ایزد نمی رسید، چون پارسیان بر این باور بودن که ایزد به گوشت علاقه ای نداره و تنها طالب روان قربانیه. موقعها اجرای مراسم قربانی کردن در برابر گور کوروش فرمانروای نامدار هخامنشی و نگهبانی از مقبره او رو هم بر عهده داشتند. اونها از پادشاه وقت هر روز یک گوسفند، نوشیدنی و آرد و هر ماه